بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 335، سطر چهارم، سطر پنجم. و اما قول شیخه و اندکه قوتون تحفظ و مصرب المحسوسات بعد القیبوبه مجتمعتن فیها فا اشارتون الى الخیار. بحث حس مشترک و خیال داشتیم. کلام شیخ رو به سه بخش تقسیم کردیم و قرار شد که درباره هر بخشی جدا بحث کنیم. بخشی که مربوط به اثبات حس مشترک بود گفته شد و تمام شد. بعضی ها مثال دیگری برای اثبات حس مشترک پیدا کردن و گفتن این مثال اگر زده بشه دیگه اشکال فخ برش وارد نمیشه. فخ در مثالی که ابن سینا زده بود ادعا کرد که این خط در هوا به وجود میاد و ما خط که موجود در هوا رو میبینیم، دیگه احتیاج به حس مشترک نداریم، زیرا که هوا شکافته میشه، به همون بیانی که گفته شد. اما این مثالی که بعضی پیدا کردن این بود که روی صفحه کاغذ نقطه ای رو میذاریم، بعد این صفحه کاغذ رو به یه دواری وصل میکنیم و به سرعت میچرخونیم، اون نقطه موجود روی این کاغذ به صورت خط دائره میشه، در حالی که آن که در خارج داریم نقطه است، آن که داریم میبینیم خطه. اونی که در خارج هست نقطه است و اونی که ما داریم میبینیم خط است. پس ما در خارج خطی نداریم ولی در این حال داریم خط رو مشاهده میکنیم. این خط کجاست؟ تو باصره ما که نیست، خارجی مسلم نیست، میاد توی قوای ما، در بین قوای ما نگاه میکنیم که باصره موجود نیست، پس حتما ما توی اسم مشترک موجود باشه. به این دلیل ثابت میکنیم که اسم مشترک داریم و این دلیل ما دیگه نقض نمیشه با آنچه که فخر رازی گفته بود. نمیتونیم بگیم در خارج خط داریم، اون شکافه در هوا و امثال اینها رو ما در هوا برفر تصویر کنیم و از اشکالات گذشته مستد نظر کنیم، در اینجا دیگه نمیتونیم اشکال فخر رو وارد ببینیم، چون اینجا شکافی نیست، چیزی نیست که بتونیم با کمک اون چیز خط رو در خارج موجود بدونیم. خط در خارج موجود نیست، در قوای ما موجوده و در قوای ما در واسطه موجود نیست، پس در یک قوای دیگری که اسمش حس مشترکه موجوده. این مثال خوبیه. و اما ما مثال فخر رازی بر مثال ابن سینا اشکال کرد، خودش حس مشترک رو قبول داره. اگر بر حس مشترک اشکال می کرد یادش که ما مثال عوض کنیم، ولی اشکالش بر مثال وارد می شود. ما سعی کردیم که اشکال رو حتی نذاریم بر مثال مصنف وارد بشه، نه تنها حس مشترک رو مورد اشکال ندیدیم، مثال مصنف رو هم مورد اشکال ندیدیم. این فرمایشی که بعضی آقایون گفتن، این مثال جدیدی که ذکر شد، این مثال حس مشترک رو اثبات میکنه و مثالی است که از اون اشکال فخر مصونه، از این جهتش خوبه. ولی ما خواستیم عرض کنیم که مثال مصنف هم از اشکال فخر مصونه. در این مثال دوم اصلا اشکال فخر نمیاد که بخوام جواب بدیم. در مثال مصنف اشکال فخر آمد و جواب گرفت. فعلی آلن هر دو مثال کافی هستند در اثبات مدعا، منتها یکی با دفع اشکال فخر، یک دوم بدون ورود اشکال فخر. خب اون
حتی یه باران که میشه مثال زده که خط دیده میشه، برمیتونم اگر خط دیده باشه ما سر ببریم این خط دیده نمیشه، چون فواصلی که داره تیر میکنه از ماهوه ما اون فواصل رو کوتاه میبینیم، لذا اون قطره واحدی که تا یه شیعی رو نه در قطره هم بزرگتر باشه در نظر بگیر، اگر از نزدیک راه بشه شما به صفحه خط منتظر بگیر، اما اگر از دورتر راه بشه شما اون خط رو نمیدید. پس اینجا اشکال فقه رد میشه که فقهی در خارج وجود نداره. اما میخوام عرض کنم که این مثال دست مشترک رو ثابت نمیکنه. به این دلیل شعاع از اون شی به شبکیه میرسه و اون خط توی شبکیه تقسیم میشه، چون اون سرعتی که به شعاع میرسه خیلی سریعه، توی شبکیه این خط دسته میشه. شما همون جسم دوایی رو که مثلا چرخ ماشین مثال بزنید، هر مثال اگر شما بتونید چنان فلکی بزنید این حفره‌های ماشین رو بیشتر ببینید، یعنی شما چرخ ماشین رو ثابت بزنید، چون این شعاع رو دارید قطع میکنید، نمیدارید ممتد به شبکه یه چشم بزنید. امروزه حتی میتونید کار دیگه هم انجام بدین که خیلی ثابت میکنن، همین پرده تحقیق بالاتری شما همیشه اون رو یک صفحه ببینید در حالت روشن. اگر در یک اتاق بذارید ما چراغ رو روی این روشن کنیم که این چراغ چشمک بزنه، اگه سرعت چشمک زدن این چراغ با سرعت چرخش این پنکه برابر باشه، شما این سه تا ملخ پنکه رو ثابت می‌کنید در حالی که پنکه داره می‌چرخه.
این تمام فرمایشات شما منتهی به این میشه که مقابله در بصر رو شما شرط نمیدید. خلاصش اینه، اگر مقابله شرط کنید تمام اشکالاتتون حل. یعنی وقتی که شما چرخ ماشین رو میفرمایید داره به سرعت میچرخه، اگر من پشت سرم پلک بزنم چرخ رو متصل نمیبینم، یعنی با پلک زدن مقابله رو از بین میبرید، مقابله از بین میره، چرخ متصل دیده نمیشه. چون ببینید وقتی مقابله از بین رفت چشم تصویر نمیگیره، تصویری که نگیره به حس مشترک نمیده، حس مشترک تصویرها رو کنار هم قرار نمیده، اتصال واسطه میشه. چشم باید باز باشه تا این تصویرهایی که پشت سر هم میاد همه رو بگیره، همه رو ارسال کنه به حس مشترک، حس مشترک این تصویرها رو متصل کنه، هم رو متصل ببینه. شما الان دارید میفرمایید که چشم پلک میزنه پشت سر هم و لذا این چرخ متصل دیده نمیشه. خب این درسته، به خاطر اینکه مقابله حذف میشه، یعنی به چشمو که میبندید مقابله باطل میشه. مقابله که باطل شد تصویر تو چشم نمیاد، تصویر وقتی تو چشم نمیاد به حس مشترک ارسال نمیشه، چشم نمیتونه این تصویرها رو متصل کنه. به بیانی که گفتیم حس مشترک متصل میکنه، وقتی تصویر به حس مشترک نرسه حس مشترک چیزی رو نداره که متصل کنه. اون بریده ها رو داره، خب بریده ها رو به شما نشون میده. اگر شما نذاشتید بریده بشه حس مشترک متصلش میکنه.
خب خوش برخواهی بحث ما در حالت با بابای حیوان نفرمانه، اما ما حیوانی هم میشناسیم که چشم مرکب دارد، به جایی ما یک چشم ندارد چندین چشم دارد، لذا حرکت رو اون سرعت که ما دست اونجا دفت رو میمون حیوان خیلی اینو کنتر میبینه، لذا FSA اینو میدونه، چون با چندین چشم و مقابل و حرف هم چند.
حیوان میبینه چشم با چشم.
مگه همه به این دست ما رو با این صورت که ما الان به صورت خط میبینیم اون خط نبینیم، اون دست رو خیلی
از کجا میبینیم؟ از کجا میبینیم خط نمیبینیم؟
میتونیم مثالش رو بسازیم؟
خب اگر خط نبینه اشکال وارده، ولی ما میگیم اونم خط میبینه. حالا اگر خط دید اونم مثل مشترک داره، حیوانات مثل مشترک داره.
همون قطره باران رو اگه شما سر رو بتونید به همسرعت با قطره باران امتداد بدید، کنید شما قطره باران رو خط نمیدید، مقابله هم به هم نخورد، چون تصویر روی شبکه داره همون اتفاق میفته که داره مقابله الان ببینه یه نقطه است یک نقطه.
یعنی شما میفرمایید که همون جور که قطره بارون داره میاد پایین، سر منم با همون سرعت میاد پایین. خب این در این صورت من یک قطره رو یه جا دارم میبینم، یک تصویر داره ارسال میشه به حس مشترک من، نه چند تا. بحث اصلا از بحث ما داری خارج میشید. اگه من سر رو با سرعت باران به سرعت پایین بیارم، به طوری که بتونم این کارو بکنم، ولی فرضاً میتونم سر رو به سرعت قطره باران پایین بیارم، قطره باران الان همش مقابل چشم من، فقط یه قطره میبینم، اصلا چند تا تصویر نمیاد که این چند تصویر رو هم ترکیب بشن، یک تصویر میاد منطقه یک تصویر مستمر. یعنی کنه هم مثل این که فرض میکنیم در یه نقطه ما داریم اینو میبینیم، چون شما ببینید دقت کنید چی دارید میفرمایید. اگر من فضا رو ببینم قطره هم که تو فضا داره حرکت میکنه ببینن، حس مشترک هم فعالیت میکنه و چند تا تصویر بهش ارسال میشه و خط دیده میشه. اما اگر من جوری سر رو با این قطره بیارم پایین، دیگه حرکت این قطره تو فضا رو نمیبینم، فقط خود همین قطره رو میبینم. مثل این که فرض کنید چشم به این دیوار باشه، این دیوار ثابت رو من الان دارم میبینم، این دیوارم اگر بیرون حرکت کنه من حرکتش رو نمیفهمم. اون وقت این دیوار ثابت مستمر میبینم، مثلا ممکنه نیم ساعتم به این دیوار نگاه کنم فقط همین دیوار دیده بشه. قطره همینطوره، شما به قطره نگاه کنید حرکتش رو نبینید. مثل این که یک ساعت نیم ساعت چشم به همین دیوار دوخته باشید، یک دیوار رو بدون اینکه تعدد تصویر باشه ملاحظه میکنید. در اون فرض هم که شما میکنید یک قطره رو ملاحظه میکنید، نه چند تا قطره، یک تصویر تو ذهن شما میاد، نه چند تا تصویر. ما بحثمون در جایی که چند تا تصویر بیاد و این تصویر با هم مرکب بشن، شما بحث بردین در جایی که یک تصویر میاد، اون اصلا نقل بر ما نیست.
این قطره که بیاد پایین گفتم اگر ما چون یک نقطه داریم در چشم ما یک نقطه و این نقاط مختلف این نقطه رو پردن شبکی تقریم میشه نه رو جسته مشتره. اگر ما حالا چشم های متعددی داشته باشیم در راستای همون لذا ما هر کدوم باز یه تقریم یه تقریم جدا روی شبکی داریم، پس اینا رو میخواد چی با هم ترکیب بکنه همه یک نقطه
داریم. اگر چند تا چشم داشته باشیم که با فاصله ببینن، خب معلومه با فاصله، با فاصله ببینن دیگه ترکیب نیست، چون فاصله رو هم داریم میبینه، همین فاصله رو هم داریم میشه سیستم مشترک. نه ببینید شما با چشم خود میگید ما چند تا چشم داریم، من یا موجود چشم مرکب داره با هر چشم جدا میبینه، بعد این فاصله رو هم میبینه، یعنی یک بار اونو میبینه یک بار اینو با فاصله، فاصله رو هم ارسال میکنه به سیستم مشترک، هم مرئی رو ارسال میکنه هم فاصله بین دو تا مرئی رو ارسال میکنه. خب فاصله هم که مشترک میبینه دیگه، این اتصال نیست. بحث رو جایی ببرید که فاصله رو نبینید. الان اینکه که شما دارید میفرمایید با چشم مرکب دو بار شی رو میبینیم با فاصله بین هما، هم دو تصویر مخابره میشه به حس مشترک ما، هم فاصله بینشون حس مشترک ما فاصله رو میگیره، این که دیگه در این صورت متصل نمیکنه. این خروج از بحثه. مثال ما داریم در جایی میزنیم که حس مشترک که باطنی ما فاصله رو نبینه و فاصله رو ارسال نکنه، فاصله دیده شده ارسال نکنه، اونجاست که ما میگیم خط متصل دیده میشه. این مثال شما میزنید خروج از بحثه. خب اینا مباحثی بود مربوط به گذشته که حالا تقریباش هم عرض شد و با کمک البته اشکالاتی که شد. اما مطلب بعدی که میخوام واردش بشیم، مطلب دومه که اثبات قوه خیال. ابن سینا با عبارتی اشاره به قوه خیال میکنه و در این عبارت وجود قوه خیال رو اثبات میکنه. و اون عبارتش همونیست که قبلا خوندیم که ما قوهی داریم که صور محسوسات رو حفظ میکنن. این عبارت عبارتیست که توضیح داده نشده، ولی ابن سینا توضیحش رو به خود ما واگذار کرده، زیرا ما در باطن خودمون حقانیت این مطلب رو میفهمیم. یعنی وقتی به وجدانمون مراجعه میکنیم میبینیم همینیست که ابن سینا گفته، لذا او هم خودش رو موظف ندیده که توضیح بده برای ما بیان کنه، رها کرده به عهده خود ما، گفته به خودتون مراجعه کنید. البته تفسیر نکرده که به خودتون مراجعه کنید، با همین که بیان نکرده مثل این که به ما این چنین گفته، به خودتون مراجعه کنید، میبینید که صوری را شما در خودتون محفوظ دارید که بعد از مدت‌های طولانی اون صور را دوباره میتونید مشاهده کنید. این به رجبان برای ما معلومه، معلومه که ما این صور رو داریم. از طرف دیگه بلوجدان میابیم که این صور دائما در حس ما نیستن و محسوس ما قرار نگرفتن، یعنی این طور نیست که این صور رو ما همیشه ببینیم. اون وقتی که اراده میکنیم ببینیم، اگر تونستیم یادآوری کنیم یعنی از اون مخزن استخراج کنیم میبینیم. اگر هم نتونستیم که فراموش شده باشه دوباره به احتیاج به کسب جدید داریم، که اون البته ما فعلا موضوع بحث ما نیست. بحث ما در جایی که صورتی رو داریم و میتونیم استخراجش کنیم، میبینیم که اون صورت همیشه در مقابل چشم ما یا وارد بر سامعه ما نیست، بلکه گاهی از اوقات که ما اراده میکنیم میتونیم در ببینیم یا بشنویم. از اینجا میفهمیم دو مطلب، یکی این که این صورت مدت های طویلی پیش ما هستند، یکی این که این صور همیشه محسوس ما نیستند. پس اگر همیشه محسوس ما نیستند تو قوای مدرکه ما جا نگرفتند، ولی اگر تو قوای مدرکه ما جا گرفته بودند دائما باید ادراک میشدند. پس تو حس مشترک نیستند، تو حس مشترک قوای مدرکه هست، تو حس مشترک نیست، ولی اگر تو حس مشترک میبود این سالها محفوظ میمونه، سالها و دیده میشد، در حالی که دیده نمیشه. پس تو حس مشترک نیست. یه جای دیگه است که داره حفظ میشه بدون دیدن، که هر وقت میخواهیم استخراجش میکنیم و در مقابل قوه مدرکه قرارش میدیم، اون وقت حفظ میشه، جدیدن حفظ میشه، یعنی بار دوم حفظ میشه. در حالی که اگر در قوه حس مشترک ما میبود دائما باید حفظ میشد. پس توجه کنید صورت رو داریم، یه مثلا بلوجدان میدونیم داریم و این رو همیشه حس نمی کنیم، این هم بلوجدان داریم. پس می فهمیم که قوهی داریم که این صورت رو حفظ می کند و درک نمی کند. اون قوه حس مشترک نیست، حس مشترک درک می کند. پس اون قوهی که حفظ می کند ولی درک نمی کند چیزی دیگری. پس ثابت شد که ما قوه دیگر هم داریم، اسمشو می زنیم خیال. حالا اسمشو هر چی گذاشتی، ما اسمشو می زنیم خیال. این بیان اثبات قوه دوم، یعنی قوه خیالی. و در ذهن توجه کنید به این مطلب که مهمه، و در ذهن بیان تغایر این دو قوه، یعنی ما با این بیانی که عرض کردیم هم قوه خیال اثبات کردیم، هم ضمناً فهموندیم که غیر از حس مشترک تغایر هم ثابت شد. توجه کنید وقتی درست داشتم بیان میکردم تغایرم خود به خود فهمیده میشود از بیان. پس هم اثبات کردیم وجود قوه خیال رو، هم اثبات کردیم تغایر شما حس مشترک. فخر رازی شروع میکنه به اشکال کردن، نه بر ثبوت قوه خیال بلکه بر تغایرش، چون از عبارت ابن سینا هم وجود قوه فهمیده میشه هم تغایر قوه. فخر رازی خیال قبول داره، یعنی قبول داره که یک قوه حافظه داریم که صورت رو حفظ میکنه، ولی میگه این قوه حافظه شما همون حس مشترکتونه، یا هر چی هست چیزی دیگر غیر از حافظ نیست، مدرکتون به حافظتون یکیه، نمیتونید ثابت کنید دوتاست. اشکال میکنه، اشکالش با قطع نظر از وجدان ما، با قطع نظر از وجدان خودش هم هست، چون او میخواد مدرک رو با حافظ رو یکی کنه. نتیجه این کارش این میشه که ما دائما اون صورت محفوظه رو ببینیم، در حالی که مسلم اینطور نیست که ما دائما صورت محفوظه رو ببینیم. کارش یعنی حرفش طوری نتیجه میدهد که وجدان ما در خلافشه، اما ایشون کار به اون وجدان نداره، با استدلال میخواد مطلب رو باطل کنه. حالا بعد از این که مطلب باطل شد چه اتفاقی میفته به اون دیگه کاری نداره، برایش مهم نیست که چه اتفاقی میفته، میخواد حرف ما رو باطل کنه. حالا بعد چی پیش میاد میگه خب بعدا میشونیم صحبت میکنم چی پیش میاد، اشکال الان ممکنه به صورت دیگه حل کنه. این اشکال نکنید که حرف فخ مستلزم این است که خلاف آنچه که ما میابیم اتفاق بیفته. بله حرف فخ اینطوره، فخ میخواد بگه که تغایر بین دو قوه نیست، نتیجه عدم مغایرت اینه که قوه مدرکه قوه حافظه باشه و این صورت رو همین قوه مدرکه حفظ کنه. نتیجه میشه که همیشه باید این قوه مدرکه این صورت رو ببینه یا بشنوه یا لمس کنه، در حالی که چنین نیست. این نتیجه حرف فخر، ولی حرف فخر به این نتیجه کار نداره، مهم براش اینه که حرف ما رو باطل کنه. حالا بعد منتهی به چی میشه اونو براش مهم نیست، من حرف فخر رو بعدا میتونم. صفحه 335 صفحه 5. و اما قول شیخ که فرمود و این بس قوتون که که حفظ می کند مثال محسوسات، یعنی صور محسوسات رو، بعد از قیبوبه یعنی بعد از قیب شدن اون محسوسات از قوای ظاهری، مجتمع تنفی ها، یعنی در حالی که این مثال مجتمع در این قوه می شوند، همه رو، همه این مثال رو حفظ می کند بعد از اجتماع، بعد از اینکه این صور مجتمع شدن حفظشون میکنه. این کلام مصنف که قبلا خوندیم و معنا کردیم، و اشارتون الى الخیال و استدلال است بر وجود خیال. چه نوع استدلالی؟ استدلال بالمشاهده الباطنه، یعنی به وجدان. میگه به مشاهده، به باطنت مشاهده کن، به وجدانت مشاهده کن، با وجدانت میابی که چنین قوهی داری، توضیح اصلاحه که چطوری میابی. و هو ظاهرون، یعنی این استدلال ظاهره، استدلالی که کرده ظاهر، خود خواجه هم میبینی توضیح نمیده، چون وجدان مراجعه میکنیم میفهمیم از خواهدان توضیح داده شد. قال الفاضل الشارح، فاضل الشارح میگه که علما بر حکما بر مغایرت حس مشترک و خیال استدلالی دارن که ما استدلالشون رو نقل میکنیم. استدلال رو توجه کنید، استدلال ابن سینا نیست. ابن سینا همونطور که خواجه اشاره کرد استدلالش استدلال وجدانیه. فخر رازی بر اون استدلال وجدانی اشکال نمی کنه. یه استدلال دیگری کردن بر اون میخواد اشکال کنه. استدلال اینه که قیاسی تشکیل میدیم به این صورت، حس مشترک ما قابل صورت است، حس مشترک ما مدرک صورت است. این یک مقدمه. و هر مدرکی، هر مدرک صورتی قابل اون صورت است. این هم مقدمه دوم. نتیجه میدهد که پس حس مشترک قابل صورت است. اول گفتیم حس مشترک مدرک است و هر مدرکی قابل است، نتیجه میگیریم پس حس مشترک قابل است. بعد میگیم که حس مشترک قابل است، دوباره نتیجه گرفته شده رو مقدمه قیاس بعدی قرار میدیم. میگیم حس مشترک قابل است و هر قابلی غیر از حافظ است، نتیجه میگیریم حس مشترک غیر از حافظ است. یعنی حس مشترک حافظ نیست، پس حافظ چیزی دیگری است غیر از مشترک، غیر از حس مشترک. مغایرت درست شد، با این استدلال مغایرت درست شد. استدلال بسیار یک قیاس مرکب آمد که اول قیاسی آوردیم نتیجه گرفتیم، اون نتیجه رو در قیاس بعدی مقدمه قرار دادیم، نتیجه نهایی گرفته شد. قیاس به صورت قیاس مرکب نتیجه نهایی ما رو داد که حس مشترک حافظ نیست، بنابراین حافظ باید چیزی غیر از حس مشترک باشد. مقایسه بین حافظ که قوه خیال است و حس مدرک که حس مشترک روشن شد. با این استدلال شد، استدلال فخرازی خلاصه کرده، دو تا مقدمه شو کنار هم گذاشته. مقدمه اول اینه که هر مدرکی قابل است، این یادتون هست که در قیاس اول ازش استفاده کردیم، هر مدرکی قابل است. مقدمه دوم هر قابلی مغایر حافظ است، اینم در قیاس دوم ازش استفاده کردیم. یه مقدمه از قیاس اول گرفته، یه مقدمه از قیاس دوم گرفته، این دو تا مقدمه رو با هم جفت کرده، اینطور شده، شده که المدرک قابلون و القابل غیر الحافظ، نتیجه گرفته فالمدرک غیر الحافظ. وقت بعد تطبیق کرده مدرک رو به حس مشترک، گفته حس مشترک غیر حافظ است، یعنی غیر از خیال است. مدرک رو تطبیق کرده بر حس مشترک، حافظ رو تطبیق کرده بر خیال، ثابت شده که حس مشترک غیر از خیال است. توجه شدید ایشون استدلال رو خلاصه کرده، از قیاس اول یک مقدمه گرفته، از قیاس دوم یه مقدمه گرفته، این دو تا مقدمه رو با هم زمینه کرده نتیجه گرفته. وقت مقدمه اولش المدرک و قابلون این اثبات نمیکنه. مقدمه اول میگه مقدمه مفروغ عنه، همه ی حکما قبول دارن که ادراک نوعی انفعاله، هم ادراک حسی، هم ادراک تخیلی، هم ادراک تعقلی، همشون گفتن، هم سطر گفتن، ابن سینا گفتن، مشروب هم اشنا گفتن، هر سه مکتب فلسفه اسلامی هر سهشون معتقدن که ادراک انفعاله. پس این که مدرک قابل است این رو هیچ که حسش نداره، لذا اصلا بحثم نمی کن. اما مقدمه دوم رو که القابل و یقایر الحافظ باشه، این مقدمه رو میگه حکما به دو بیان اثبات کردن. بیان اول اینه که برش دلیل اقامه کردن، بیان دوم اینه که برش مثال زدن. هم مثالش رو بیان میکنه هم دلیلش رو. بعد بر دلیل اشکال میکنه، بر مثال هم اشکال میکنه و نتیجه اصلا ثابت میشه که مقدمه دوم هیچ مثبتی نداره، چون دلیلش رو که اشکال کرد، مثالش هم اشکال کرد، یعنی کل مثبت هایی رو که حکما برای مقدمه دوم آوردن از این برد. پس مقدمه دوم مثبت نداره و لذا نتیجه عقلی نتیجه نمیده. پس توجه کنید تمام حرف فخر روی مقدمه دومه که القابل و یقایر الحافظ. این مقدمه دوم رو اول مستدل میکنه و با مثال، اولا با دلیل، ثانیا با مثال ثابت میکنه، یعنی نقل قول میکنه از حکما، بعد هم بر دلیلشون اشکال میکنه هم بر مثالشون. خود اشکال بر دلیل رو ذکر میکنه و جواب میده، بعد که تموم شد اشکال بر مثال رو ذکر میکنه و جواب میده، بعد که همه تموم شد میگه که وارد بحث بعدی میشه. که من بحث بعدی برز نکردم. فخر رازی وقتی وارد بحث میشه میگه مغایره از سرکم ها به دو دلیل ثابت کردن. دلیل اولش میگه که من بحث کردن، دلیل دوم شخصا اشاره نکردن. بعد از این که خواجه اشکالی رو که فخر بر حجت کرده بود باطل میکنه و بعد که اشکال بر مثال رو باطل میکنه، میپردازه به دلیل دومی که فخر برای مغایرت بین حس مشترک و خیال از حکما نقل کرده و اشکال کرده. پس توجه کنید سه تا مطلب داره، یعنی ابتدا دو تا مطلب داریم. فخر رازی دو دلیل از حکما نقل میکنه بر مغایرت، خواجه دلیل اولش رو اینجا میگه، دلیل دومش رو 3-4 صفحه بعد میگه. بعد تو دلیل اول هم فخر رازی دو تا کار انجام میده، یکی ابطال میکنه حجتی رو که بر مقدمه دوم اقامه شده، بعدن ابطال میکنه مثال رو. خواجه این دو تا رو تفکیک میکنه، ابطال حجت رو اول بحث میکنه، ابطال مثال رو در یکی دو صفحه بعدش بحث میکنه. خواستم عرض کنم که فهرست مباحث روشن باشه، سه تا بحث در اینجا با فخر داریم. یک بحث اونجاییست که فخر بر حجتی که بر مقدمه دوم اقامه شده اشکال میکنه، یک بحث اونجاییست که فخر رازی بر مثالی که خواسته مقدمه دوم اثبات کنه اشکال میکنه، یک بحث هم اونجاییست که فخر رازی اصلا دلیل دوم میگه و بعد دلیل دوم اشکال میکنه. این مطالب معلوم باشه، ما تیکه تیکه عرض خواهیم کرد. فهرست مبحث رو عرض کردم، حالا بعد مطالب رو کوتاه کوتاه خارجش رو میگم و تطبیق میکنم. قال الفاضل الشارع و استدلوا حکما در مغایرت خیال للحس المشترک من وجهین، دو دلیل دارن. احدهما دلیل اولش رو اینجا میگه، دلیل دومش رو در کتاب ما سه صفحه بعد میگه، صفحه 338 صفحه دوم قال الوجه الثانی. فعلا بحث ما در دلیل اوله و در این دلیل اول مفصل بحث داریم تا به نهایتش برسید. احدهما ان المدرک قابلون، این یه مقدمه، و القابل و یقایر الحافظ، این هم مقدمه دوم. نتیجه اینه که المدرک یقایر الحافظ. مدرک رو تطبیق کنید بر حس مشترک، حافظ رو تحصیل کنید در خیال، نتیجه این میشود که حس مشترک یقای رو خیال رو به حوال مسئول. این دلیلیست که حکما بر مقایرت حس مشترک و خیال اقامه کرده. از که مقدمه اول که علم مدرسه قابلون باشه، مقدمه مفروغان انهیست، مفروغان انهاییست، احتیاج به استدلال نداره. اصلا فخرم در موردش بحث نمی کنه، اشکالم نمی کنه، چون خودش هم این مطلب رو قبول داره. مقدمه دوم احتیاج به اثبات داره. اثباتش اینطوری میگه لحجتین، این لحجتین مثبت مقدمه دومه. بعد میگه ولی مثالین، ولی مثالین اصلا ولی حجتینه، اونم مثبت مقدمه دومه. پس القابل و یقایر الحافظ لوجهین، اولا لحجتین، ثانیا لمثالین. دو تا مثبت برای مقدمه دوم داریم. اول حجت یعنی دلیل. دلیل ما رو توجه کنید، دلیل اینه، صغرا داره کبرا داره. صغرا اینه قوه این که قابل است و مدرک است، یعنی حس مشترک، قوه واحده، این صغرا. و الواحد لا یستر منه الا الواحد، اینم کبرا. پس از این قوه قابل یعنی حس مشترک لا یستر جز واحد، واحد یعنی ادراک. کار دوم که حفظه ازش صادر نمیشه، هر قوه یک کار بیشتر نمیتونه بکنه. این حس مشترک هم بالاخره قوه است، اونم یک کار بیشتر نمیتونه بکنه. یک کار که ادراکش داره انجام میده، پس کار دوم رو که حفظه نمیتونه انجام بده. اصطلاح اینه. اصطلاح اگه بخوام به صورت اصطلاحی درش بریم، همونز که ارز کردم، حس مشترک قوه واحده است و واحد لا یستر منه الا الواحد، یعنی واحد جز یک کار انجام نمیده، فقط یک کار انجام میده. نتیجه اینه که حس مشترک فقط یک کار انجام میده و اون کار ادراکه. پس حفظ حس مشترک انجام نمیده. اگر حس مشترک حفظ انجام نده، یک قوه دیگری باید حفظ انجام بده، و حالا کیاست؟ لحجتن، اون حجتی نیست، ان الواحد لا یستر عنه الا الواحد. به کبرای حجت اشاره کرده، صغرا و نتیجه رو نگفته. صغرا و نتیجه رو خودمون درست میکنیم، یعنی صغرا رو زمینی میکنیم، نتیجه میگیریم که هم از خالص توضیح دادم. ولی مثال از عرض کردم اصلا لحجتنه، میخواد این مثال ثابت کنه که قابل مغایر حافظه. مثال میخواد اینو بیان کنه که یه جا قبول اتفاق میافته، حفظ اتفاق نمیافته. و اگر قبول با حفظ یکی میبود، انفکاکشون جایز نبود. در حالی که ما در بعضی موارد میبینیم قبول هست حفظ نیست. از اون طرف نمیگیم ما حفظ باشه قبولم باید باشه، اونو نمیگیم. از این طرف انفکاک درست میکنیم، قبول هست حفظ نیست. مثلا تو آب نقش رو قبول میکنه ولی نمیتونه نقش رو حفظ کنه. نقش قبول شده بلا فاصله محو میشه. پس قبول هست حفظ نیست، یعنی بین قبول و حفظ انفکاک درست شد. اگر انفکاک درست شد، معلوم میشه قبول غیر حفظ است، یا معلوم میشود قابل لازم نیست حافظ باشه. آب قابل هست ولی حافظ نیست. این که قبول غیر حفظه روشنه. الان نمیخوام اینو اثبات کنیم، میخوام ثابت کنیم که قابل هم غیر حافظه. اینم ثابت میشه. میخوام بگیم اگر هر قابلی حافظ بود، آب هم که قابل بود باید حافظ میبود، در حالی که قابل هست و حافظ نیست. از اینجا میفهمیم که لازم نیست هر قابلی حافظ باشد، میشود چیزی قابل باشد و حافظ نباشد. یه مثال ما بحثمون در اینه که میخوان کل قابل حافظان رو باطل کنه. مشهور یعنی حکما میخوان کل قابل حافظ رو باطل کنه. اگر کل قابل حافظ صادق بشه نتیجه میدهد که اسم مشترک خودش حافظه. اینا میخوان ثابت کنن که کل قابل حافظ رو نداریم. کل قابل حافظ رو مشهور میخواد ثابت کنه که نداریم، چون اگر داشته باشیم مشکل درست میکنه، باعث میشه که اسم مشترک حافظ بشه. اینا میخوان ثابت کنن که اسم مشترک حافظ نیست، میخوان کل قابل حافظ رو نقض کنن. یک مثال میزنه و به همین نقض رو استفاده میکنه. میگه اگر کل قابل حافظ صادق بود، آب هم که قابل بود باید حافظ میمون، در اون که حافظ نیست. پس کل قابل حافظ صادق نیست. وقتی کل قابل حافظ صادق نبود، میتونیم بگیم القابل یقایر الحافظ. یقایر نه یباینه. یقایر یعنی دو چیزه. اگر یک چیز بود باید میگفتیم کل قابلین حافظ، همون چیزی که میگه کل انسانین بشر، کل انسان ناطق. اگر دو تا چیز یک چیز باشن اونجا به کلیه صادقه. اگر حافظ و قابل همه جا یک چیز بود، میتونستیم بگیم کل قابلین حافظ و کل حافظین قابل. ما کل حافظین قابل کار نداریم، اون یه بحث دیگر. کل قابلین حافظ رو میخوام باطل کنیم. کل قابلین حافظ با این مثال باطل میشه. یه دونه نقص پیدا کنید کلیت از این میشه. و ما یه نقص رو پیدا کردیم، یه ناقص رو پیدا کردیم و اون آبه که قابل هست حافظ نیست. پس نمیشونی بگیم کل قابل حافظ. وقتی نتونیم بگیم کل قابل حافظ، از این طرف القابل و یقایر الحافظ ثابت میشه. وقتی این موجب کلی صادق نبود، یک موردم صادق نبود، القابل و یقایر الحافظ صادق میشه. یباین ممکنه صادق نشه، ولی یقایر صادق میشه. مباینت درست میشه. حالا مباینت ثابت نشه، ممکنه یه جور جمع شه. مباینت ما ادعا نداریم، مغایرت رو ادعا داریم و مغایرت با مکافیست. پس با مثال تونستیم اون موجبه کلیه رو باطل کنیم. موجبه کلیه که باطل شد، یقایر ثابت شد. پس یقایر رو با مثال ثابت شد. نه، مغایرت کلن ثابت میشه، مباینت ثابت نمیشه، مغایرت ثابت میشه. یک مورد نقص پیدا شدید، مغایرت ثابت میشه به طور کلی. ثابت میشه که مغایرت غیر از غیر از قبوله حافظ، حفظ غیر از قبوله.
ثابت میشه
نه ثابت نمیشه کل قابل غیر حافظ. ثابت میشه قابل یقایر الحافظ، یعنی قابل میتونه مغایر باشه، نه که حتما باید باشه. ثابت میشه که انفکاف جایزه. ببینید ما میخوام بگیم که قابل با حافظ فرق داره. کافیست یه جا انفکاف رو درست کنه. یه جا انفکاف رو درست کردید، قابل با حافظ فرق کنه. فرق رو میخوام درست کنیم. نمیخوام بگیم همه جا انفکاف هست. میخوام انفکاف رو یه جا درست کنیم که فرق درست بشه. فقط ما نظرمون فرق جدایی نیست. ممکنه قابل حافظ یه جا با هم جمعشون کنیم. اما ما میخوان اینها رو اصلا متغایر حساب کنیم. چیزی که متغایر نیست منفک نیست. اگر یک جا انفکاک درست شد تغایر درست میشه. تغایر در همه جا درست میشه، منتها این متغایر این جای ممکنه جمع بشن. تغایر در همه جا درست میشه، ممکنه متغایر این جمع بشن. پس موجب کلیه تغایر مون موجب کلیه است. کل قابلن یقایر و یقایر و حافظ رو، نه یباین رو. ممکنه جمع بشن ولی مغایرت دارن، دو چیز مجتمع هم، نه یک چیز متحد. ما فقط مهم برامون اینه که تمام تصمیم اینه که مغایرت رو ثابت کنیم، نه مباینت رو. نمیخوام بگیم انفکاک همه جا هست، میخوام بگیم تغایر همه جا هست، ولی این متغایر ممکنه یه جمع بشن، ممکنه یه رو منفک بشن. ما از این انفکاک تغایر رو به دست آورد، ولو یک جا باشه، ولو یک جا هم انفکاک حاصل باشه. تغایر که به دست آمد حکم میکنیم به این که این تغایر همه جا هست. تباین عرض نمی کنم، شما رفتیم سراغ تباین، فکر کردید که ما میخوام تباین بگیم، گفتید پس یه جا هیچ جا نباید جمع بشه، در حالی که اگه تباین بود هیچ جا نباید جمع میشد. تغایر اجازه اجتماع میده. ولی مثالین به مثالین اصل بر حجتی، یعنی این مقدمه دوم رو اثبات میکنیم با مثال. مثال اینه که ما یقبل الاشکال ولا یحفظ الاشکال. اشکال قبول میکنه ولی حفظ نمیکنه. پس بین قبول و حفظ اینجا انفکاک درست شد. انفکاک ولو در یک جا کاشف از تغایر. پس تقایر سان
همه
در صورت مشروع کنید اگر اون رو قبول کنه که اون این میانچه باشه در اون صورت باید بین این و اونجایی که اون عرضی باشه میتردیره به صورت عرض عرضی باشه شما باید فرق نداریم همچین چیزی شما یه مثال بارین تفسیر بکنید که نداریم چیزی قبول کند چیزی را که عین خودشه قبول یعنی شما میفرمایید بحث شما زمینه آبی بریزین روی آبی اون آب این آب قبول نشد به زمینه شده به اینا بحث قبول با زمینه فرصه شما دارید چیزی رو به چیز زمین میکنید چیزی رو به این خود زمین میکنید زمینه غیر از قبول
مثلا لازم
ماهیت مگه این فرص بده نمیشه لازم ماهیت این نیستن مگر اربعه با زوجیت این همه بله زوجیت رو اربعه قبول میکنه ولی این نیستن اینی که شما دارید میگه اصلا اینم که دارید میفرمایید این نیست مثله اصلا این معنی نداره شیعی این خودش قبول کنه اصلا معنی نداره مثل خودش قبول کنه یعنی آبی آبی رو قبول کنه که اون آبی که قبول میشود مثل این آبی که قبول میکند این اون که نیست خود اون که نیست مثل اونه مثلی مثلی رو قبول کنه اصلا این نیست این میشه زمینه اسمش هم قبول بذارید اسمش هم قبول بذارید اشکالی نداره ولی این رو نمیتونه قبول کنه این رو نمیتونه قبول کنه زمینن با قبول فرق داره مگر این که قبول رو توسعه بدید شامل زمین بشه
این رو
قبول کنه
مثلا الان تو بحث نه این سواله که بعد نه آرد میشه
این رو نفس نیست
نه این رو نفس نیست
آیا
نفس با
اون اتحاد پیدا میکنه اتحاد هم اینیت نیست اگه اینیت که خیلی فاجعه پیش میاد ما وقتی فرس رو درک اجراش میکنیم باید بشیم فرق اگه عینیت باشه شما فکر میکنید نفس با صورت مدرک عین هم میشه اینه هیچ که نبخته قائلین به اتحاد اینو نمیگن که انسان ادراک کند صورتی را و بشود همون صورت این که خیلی خراب میشه خودشون گفتن اتحاد ماهوی منظور ما نیست اتحاد وجودی منظور ماست اونم اتحاد نور وجود نفس من نوره نفس من از سنخ انوار معنویه اون صورت علمی هم نوره از سنخ انوار معنوی همونطور که دوتون نور شمع و کنار هم بذارید تو هم مخلوطشون کنید یه نور قوی تر درست میشه وقتی صورت علمیه که نور است به نفس من که نور است و هم دیگه وارد میشن نور قوی درست میکنن میشه یش میگذن به ماهیت ها کار نداریم ماهیت ها که یکی نمیشن نورها یکی میشن که ما از که اون نور رو تبیر بود وجود میکنم که اصلا چون خارج از وحدت هم به همین مقدار اتفاق میکنه در اتحاد عالم و معلوم هم ما اتحاد اونجوری که شما فکر میکنی نداریم
الان اینجا در این بحث اتحاد
در اینجا نور تشدید شده ها توجه کنید اتحاد نشده یکی یکی رو قبول کنه نور تشدید شده غیر از قبوله
فرمش شما تشدید
شده آیا اینجا عرض عرضی نصف میکنه به طور جوهر میشه چیز چه میکنی؟ در اینجا باید بگیم عرض عرضیه یا باید بگیم طور جوهر میشه چیز نه جوهر نه عرض وجود عرض میکنه وجود که نه جوهر نه عرض این نوره
جوهر مرده حالا نمیم میشه اسم جوهر میشه شده ذات میشه
نه جوهر اون مفهومه البته اصلا که در مقابل عرضی که جوهر یا نزاد ابی نداره جوهر و نزاد هم گفته شده به خدا هم اطلاق جوهر میشه به عنوان نزاد اما اون جوهر مقابل عرض بر خدا اطلاق میشه خیلی خوب جوهر به معنی نزاد یعنی ذات یعنی شما می فرمود که ذات عالم با ذات معلوم یکی شده مرادتون از ذات باز بر میگردیم ماهیت حال شده ذات زید ذات عالم با ذات معلوم یکی شده باز ما میپرسیم مرادتون از ذات چیه مرادتون از ذات ماهیت ماهیت یکی نمیشه مرادتون وجوده وجودا یکی میشن، وجودا یکی میشن، یعنی نور قوی تر میشه. وقت از این چی میخواد استفاده کنه؟
خب الان ما میگیم که الان مثلا در ما که اینا مثال بده اون شد یک هم به علاقه دو تا کمیه، ولی در اموری که اینجا در ذات یعنی حالا اصطلاح که ما اصطلاحات پیدا میکنن، آیا بین این دوتا نباید تفاوت بذاریم؟ بگیم در اونجا قابل حافظ یکیه، ولی در اینجا در اندر خلاصی قابل حافظ که ساره، آیا این تفصیل رو نمیتونیم بزنیم؟
حافظ چیه؟ اینجا حافظ چیه؟ همون صورت نفسی که قبول میکند، نفسی که قبول میکنه صورت علمیه رو با صورت علمیه یکی میشه، یعنی با وجودش یکی میشه. این در واقع اسمشو شاید قبول نتونی بذاری، اسمشو شاید قبول نتونی بذاری، بلکه اصطلاحا اسمشو اتحاد میذاری. اتحاد که شد دیگه دوتا میشن یکی، هیچ دفعه معنی نداره. حفظ اینه که یه چیز دیگری رو بدیم شیء دیگری حفظ کنه. اصلا اینجایی که شما مثال میزنید اگر هم قبول باشد ابتداءن قبوله، بعد اتحاده. وقتی اتحاد شد دیگه از این وقت حفظی نیست، چی میخواد چی رو حفظ کنه؟ این دوتا که شدن یکی، یه چیزی حافظ یه چیزی محفوظ نیست، حافظ و محفوظ یکی هست.
حالا در حفظ مشترک
صورت رو میپذیره،
با صورت اگر یکی شد
به فرمان دیگه پس حفظ معنا نداره، پس دیگه اصلا وقتی که حفظ مشترک صورت رو میپذیره، در فرضی که ما اتحاد حاس و محسوس رو قبول کنیم، نور حفظ مشترک با نور این صورت محسوسه تقویت میشه و متحد میشه، اما ماهیت این صورت محسوسه باید یه جا حفظ بشه. ماهیت کجا حفظ میشه؟ بحث ما در وجود نیست، بحث ما در ماهیته. ماهیت این صورت باید حفظ بشه. تو حفظ مشترک حفظ میشه یا تو خیال حفظ میشه؟ اتحاد با ماهیت تحقق پیدا نکرده که ما رو بی‌نیاز از حفظ کنه. اتحاد تو وجود بوده، وجودم حفظ میشه، یعنی متحد شده با وجود حفظ مشترک. در وجود حافظ و محفوظی نیست، ولی در ماهیت حافظ و محفوظه. ماهیت حفظ مشترک میخواد ماهیت این صورت رو حفظ کنیم. اگر قابل هست یه حافظ نیست، اگر قابل هست حافظ نیست، بس در ماهیت هست. ماهیت ها متعید نمیشن.
ماهیت ها از وجودش تفصیل کنیم که بگیم حالا وجودش در اینجا سن ماهیت رو در جای بیدن، این تفصیل رو ما نمیتونیم باید باشیم که
این حالا وجود در حس مشترک ماهیت خودش کجاست؟ نه، یک دفعه این صورت در حس مشترک وجود پیدا کرد، حس مشترک رو نگاه می‌کرد، بعد رفت تو حافظ وجود پیدا کرد. اون دیگه نورش به حافظ نمیده، ولی اونجا وجود ذهنی داره. اونجا وجود ذهنی داره. ما این شکاف که وجود ماهیت رو نمی‌گیم. اینجا آمد، موجود شد، نورش داد رفت. رفت تو یه جا دیگه. تو جا دیگه ماهیت با وجود می‌خواد محفوظ بمونه. این ماهیت با وجود میخواد محفوظ بمونه. حافظی داریم، محفوظی داریم، اون حافظ باید با قابل فرق کنه. حرف ما اینه. شما بحث بردیم رو اتحاد، هر جا اتحاد باشه حفظ نیست، هر جا حفظت اتحاد نیست. الان ماهیتی میخواد ماهیت حفظ کنه، اتحادی در کار نیست. این ماهیتی که میخواد حفظ کنه، این ماهیت نباید قبول کرده باشه قابل غیر حافظه. این مدعای ماست که انشالله باید درگه شده جلسه برد.